أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. آیه 14 سوره مبارکه بقره. قبل از اینکه این آیه رو خدمت دوستان خودم عرض بکنم، خب دیگه یک شب قدر باقی مانده است، شب 23 که امشب، و انشاءالله امشب رو آقایون و خانوم ها در خانه خدا باید رفت و از خدا حاجت خواست و امورتون رو با خدا و با واسطه اهل بیت عصمت و طهارت درست کنید. شب 23 شب قدر اصلی است و من تعجب می کنم از این که به عنوان مدح به بعضی ها نسبت می دهند که این یک سال شبها عبادت خدا می کرد تا شب قدر رو درک کند. عبادت خدا البته خیلی خوب، هر کسی هر وقتی که انجام بدهد بسیار شایسته و بایسته است، اما احتیاجی نیست به خاطر درک شب قدر، به خاطر اینکه اگه کسی ایمان دارد به اهل بیت عصمت و طهارت، اونا فرمودند شب قدر شب 23 ماه رمضان تمام شد. روایت صحیح هم داریم. او دو شب قبلی هم شبای مهمه، اما قدر اصلی شب 23 امشب. توجه میکنیم؟ پس بنابراین یا کسی که یک عبادت خدا همیشه خوبه، اونو کاری نداریم، کسی که برای درک شب قدر یک سال عبادت میکنه، یا اعتقادش به ائمه معصومین کمه که وقتی اینا فرمودن شب قدر شب 23 باور نمی کنند، لذا یک سال خودشو در زحمت می دازن، یا این که روایتو ندیده، یعنی اعتقادش درسته اما این روایتو ندیده، اینم ممکنه. توجه فرمودی؟ خب اگه اولی باشه اعتقادش ضعیف باشد که فایده ای نداره، اگر دومی باشه خیلی خوب. ولی غرض این که شب 23 شب قدر اصلی است، شب خواب نیست. دوستان بعد از ظهر قدری استراحت کنن، فرصت هم که خیلی کوتاه، شب کوتاه، تابستون شب کوتاه. شما از بله بفرمایید که 8:30 8:30 که اذان بشه تا 4 بله 10-16 که دوباره اذانه، شما در واقع 8 فرصت دارید. اعمال شب قدر رو ببینید تو مفاتیح، دعاهایی که باید، دعا کوچیکایی که داره باید بخونید، اعمال مشترکش با شبهای دیگه مثل نماز 7 قل هو الله، و بیایید که قصد که هم سر شب داره هم آخر شب اقلن یکیش انجام بدهید و بفرمایید که زیارت امام حسین و دعای قرآن و جوشن و 3 سوره امشب داره که باید بخونید، سوره عنکبوت و روم و حامیم، دعا دخان و اینا باید خونده بشد. نمازم صد رکعت دارد مثل بقیه شبها، غیر نماز مغرب و عشا و نوافلش. اون صد رکعت هم شروع کن، هرچی دیگه شد دیگه، هرچی شد تونستید. توجه میکنید؟ دعای جوشن رو شروع کنید دیگه، هرچی شد تونستید. بالاخره حرف لوره یادت نره، خانه لور به جهانگیر خانه قشقایی گفت خدایا همینقدر میخواستم بگم یاقی یاقی نیستم یا نیم نیم لوره دیگه، لوری باید بگی. همینقدر امشب به خدا بگیم خدایا ما یاقی نیستیم، خدایا ما در خانت آمده ایم. توجه میفرمایید؟ و بنابراین امشب رو دوستان قدر بدانند، شب قدر اصلی است. و توجه داشته باشید، بله حالا اون توهمی هم تو ذهن بعضی ها کردن، بعضی از جاهلان، شب قدر بنا نیست اعمال من و شما مقدر بشه، افعال من و شما مقدر بشه. میگه بیا امشب، بله آمدی در خانه خدا تا خدا برات مقدر کند که چه عمل. اعمال نیست آقا، اعمال من و شما که ما آزادیم. میخوای نماز بخونی میخونی، نمیخوای نمیخونی، روزه تو همینجور، بقیه اعمال همینجور. اعمال تقدیر نداره، مقدرات تقدیر دارد. اشتباه میگن به حضرت عباس تو بعضه، بله بفهم مقدرات میدونه یعنی چی؟ یعنی کی سال دیگه مرگش میرسه، کی نمیرسه. تقدیر الهی برای من و شما، آیا ما تا پایان سال آینده، تا شب 23 ماه رمضان سال دیگه، آیا خدا مقدر میکنه من یا شما یا دیگری زنده باشیم یا نه از دنیا بریم؟ چیز دیگری که تقدیر دارد بیماری و سلامتی است. یه وقت یکی مقدر خدا میکند زنده باشه، اما چی روزیش باشه؟ مریض. یه سکته میکند و میافتد تو رخت خواب، اما زنده است. ولی بله بفرمایید که بیماره. اینا تقدیرات الهی است. توجه میکنید؟ تقدیرات این نیست که بله بفرمایید کسی نمازشو بخوند نخونه، دانشگاه قبول بشه دانشگاه قبول، نه. اینا اعمال شماست، افعال شماست. افعال من و شما، ما مختاریم، ما آزادیم. خدا اختیار داده بهمون، پیغمبرم فرستاده، عقلم فرستاده، شریعتم فرستاده، گفته این شریعت این دین طبقش عمل کن. میخوای عمل کنی بکن، برو ثوابشو ببر بهشتشو برو. نمیخوای عمل کنی، یارو فکر میکند هنر میکنه، مارم از اون سیگار دستش میگیرد یا یه شیشه آب دست، هنر نمیکنی که. هر بچه کوچولی هم آبش میدن میخورد مارم از اون، توجه میکنی؟ هنر نمیکنی. تو داری چیکار میکنی؟ تو داری خودت رو محروم میکنی از اون فیضی که تو ماه رمضان هست. خب بکن، میل خودته. میخوای خودت رو محروم کنی؟ محروم کن. پس بنابراین اعمال نیست، تقدیر اعمال ما نداریم. تقدیر مقبله غنا و فقر. کی قراره سال دیگه ورشکست بشه؟ کی قراره سال دیگه وضعش خوب بشه؟ توجه میکنیم؟ رزق مقدر، تقدیر میشه. هر آنچه که تقدیره ثبت میشن. مقدرات که عبارت شد از مرگ و حیات، سلامتی و بیماری، غنا و فقر، توجه میفرمایید؟ اینا ثبت میشد برای شما در امشب. اما من نمازمو میخونم یا نمیخونم، یا روزمو میگیرم یا نمیگیرم، یا معصیت خدا میکنم یا نمیکنم، اینا تقدیر نداره. اینا اختیارش با خودته. میخوای انجام بده بده، نمیخوایم نده. گناه میخوای گناه بله بفرمایید بکنی، بکن جهنمشو برو. نمیخوای نکن، جهنم نرو به جاش، برو در بهشت. پس بنابراین اعمال تقدیر ندارد. حالا از امروز که نه، از اول ماه رمضان ببینید اینایی که میان برا مردم حرف بزنن چقدرشون میگن، چقدر تقدیر اعمال میشن. حالا اگه تونستی به اینا حالی کنی، بابا عمل تقدیر نیست، مقدرات الهی تقدیر میشه. که برای شما گفتم عمل من و شما که دست خودمون. امشب شما میتونی بیای تو این مسجد، بله. میتونی هم بخوابی، بله. میتونی هم بری توی مسجد دیگه، بله. همه چی در اختیار خود، هر جور میخوای تصمیم میگیری، رفتار میکنی. اعمال ما تقدیر، اگه اعمال تقدیر داشته باشه که جبر میشد، که جبر که نیست. اگه جبر باشه خدا تعیین کرده اون عابد عبادت کند، فاسق و فاجر هم گناه کند، و فردای قیامت که نمیتوند نه ثواب بدد نه عقاب کنه، چون فاسق و فاجر میگه خدای خودت مجبورم کردی که من گناه کنم، عابدم خود خدا مجبورش کرده عبادت کنیم، نه ثواب معنی پیدا میکند نه عقاب. توجه کردید؟ پس تقدیر اعمال نیست، تقدیر مقدرات ماست. و مقدراتم برای شما گفتم مرگ و حیات، سلامتی و بیماری، رزق و روزی، وسعتش، تنگیش، اینا میشه بفرمایید که بعد رزق به معنای وسیعش. او بچه جوانی هم که ازدواج نکرده، ازدواج رزقه. توجه میکنید؟ اونم امشب از خدا بخواهد که خدا برش مقدر کند و صلواتی بفرسته. و عمده امشب باید توجهت به سمت که باشد؟ عمده امشب توجهت وقتی به درگاه خدا میری باید با نیم نگاه صاحب العصر و زمان بری. امشب شب امام زمانه، شب قدر شب امام زمانه. بنابراین باید یک کاری بکنی که دعای امام زمانم پشت سرت باشه تا کاره درست بشه. آیه 14 و اذا لقوا الذین آمنوا، بحثمون تو داستان منافقین بود، رسیدیم به آیاتی که در مورد منافقینه. حالا تو این آیه 14 خدا یه صفت دیگر از صفات منافقین رو میشماره. صفت دیگر از صفات منافقین چیه؟ این است که شیعی را اظهار میکنند اما خداشون اونی که تو باطنشونه خلاف اونی. توجه میکنیم؟ یعنی یه امری رو ظاهر میکنه، نشون میدهد، اما آنچه که در باطن و در واقع پنهان کرده است خلاف اوست. ببینید میگد و میفرماید و اذا لقا، هرگاه که این منافقین ملاقات کنند. خیلی خوب، هرگاه که این منافقین ملاقات کنند، واوی که داریم حرف عطفه، آیه‌مون عطف است به آیه 11 و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، بهشون میگن تو زمین فساد نکنید، میگن ما مصلحیم. حالا و اذا، هرگاه که این منافقین ملاقات کنند با کیا؟ با الذین آمنوا. منافق وقتی به ملاقات مؤمنین میرد و اتفاق میفتد برای او ملاقات مؤمنین، قالوا آمنا، به مؤمنین میگن چی؟ به مؤمنین میگن ما مثل شما چی؟ مؤمنین، ما مثل شما قبول داریم، هر چه شما قبول دارید ما هم قبول داریم. در ملاقات با مؤمنین میگن ما مثل شما مؤمنیم، ما خدا، پیغمبر، معاد، همه چی را قبول داریم، ما هم ولایت علی را قبول داریم. و اذا خلو الى شیاطینهم، اما وقتی خلوت میکنند، وقتی که میرند در خلوت خودشون با کیا؟ با رفقای خودشون، دوستان خودشون، پیش بقیه منافقین وقتی که میرن، اون وقت از اینا تعبیر به شیطان کرده، میگه و ازا خلا. در تو ملأ عام با مؤمنین میگن ما مؤمنین، وقتی خلوت میکنند با کیا؟ با شیاطین خودشون. شیاطین خودشون کیا؟ از بقیه منافقین تعبیر به شیطان کرده است. وقتی میرن سراغ دوستان خودشون که از اونا تعبیر کرده است به شیاطین، به اونا میگن قالوا انا معکم. وقتی که میرن سراغ بقیه منافقین یا سراغ کافران، سراغ کفار که میرن، میگن انا معکم، ما با شما هستیم، ما با مؤمنین نیستیم. انما نحن مستهزئون، ما این مؤمنا رو چه میکنیم؟ به استهزا گرفته ایم، به مسخره گرفتیم. ما که اینا رو قبول نداریم که، ما بهشون میگیم ما ایمان داریم، ما مثل خدا، ما مثل شما خدا پیغمبر رو قبول داریم، اما این حرفا چیه؟ ما کفار مثل شما هستیم، انا معکم، ما مثل شما کافریم. اینی که میبینید ما به مؤمنیم که میرسیم میگیم ما خدا پیغمبر رو قبول داریم، ما این بیچاره ها رو به استهزا گرفته ایم، ما این بیچاره ها رو به چه گرفته ایم؟ به تمسخر گرفته ایم. استهزا یعنی مسخره کردن، یعنی بفرماها. وقت ملاحظه بفرمایید، میفرماید قرآن اینا به کفار میگن انا معکم، ما با شما هست، ما کافریم. انما نحن مستهزئون، انما ادات حسره، یعنی یه وقت فکر نکنید کفار ما مؤمنیم، فکر نکنید ما با مؤمنین، نه بابا، ما اینا را دست انداختیم، ما فقط و فقط حسره، ما فقط مؤمنین رو میخوام استهزا کنیم، مسخره کنیم، به لودگی و مسخرگی میگیم ما مؤمنیم، ولی ما مؤمن نیستیم، ما با شما کافران هستیم. انا معکم، ما با شما کافران هستیم. و بنابراین میخوام مسخره کنیم. چیا میخوام مسخره کنیم؟ خدا، رسول، قرآن، مؤمنین، مقدسات، امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین. ما اصلا بنامون رو مسخره بازی بگیم مؤمنین، والا ما مؤمن نیستیم، ما با شما کفاریم. حالا اینا چرا این کارو میکنن؟ چرا یا اینوری نمیشن یا اونوری؟ یعنی چرا یا مؤمن نمیشن یا کافر نمیشن؟ چرا یا نمیپیوندن به پیغمبر مثل بقیه مؤمنین؟ یا چرا نمیرن تو خط ابو سفیان و معاویه مثل بقیه چی؟ کافری. چرا اینا این کارو میکنن؟ اینا از اونان که زیادی زرنگن، میخوان چه داشته باشن؟ میخوان هر دو طرف رو داشته باشن. میگن حالا آمدیم و پیغمبر پیروز شد، اگه پیغمبر پیروز شد میگیم ما چی؟ ما که جزء مؤمنین بودیم که اومدیم و اینا شکست خوردن، کافران پیروز شدن، ابو سفیان و اینا پیروز شدن. خب به اونا میگیم چی؟ انا معکم، ما که با شما بودیم که. یعنی اینا زیادی زرنگن به قول شما، خیلی عاقلن، عقل زیادی هم آدم رو به باد میدن بعضی وقتا، چون میشنن یه محاسباتی میکنن، تو اون محاسبات اون چه خودش میبیند و محاسبه میکنن، اونایی که دست خداست و حساب نمیکنن. مثل این جوانا، این روزایی که شما میبینید به جوانک میگیم آقا زن بگیر، میگه آقا چی میگه؟ میگه آقا من خودم هم نون ندارم بخورم، برم یه زن بگیرم. تازه میشین دو نفر، بعد یه مدتی هم میشین سه تا و چهار تا، خودم خرج خودم رو ندارم بدم، تازه یه زن بگیرم خرج یکی دیگه هم گردنم بیاد. این داره حساب میکند محاسبات چیا؟ محاسبات خودشون. ما یه خدایی هم داریم، او خدا فرموده است من رزق و روزی را با زن میدم، زن بگیرید تا روزیتون رو بدم. او روایت که یادتون نمیره، البته انشاءالله پشت پرده خانم نداره، شما بشنوید اما جایی نگید. آمد پیش پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفت آقا یا رسول الله فقیرم، زندگی مداره نمیشه. فرمودن برو زن بسون. اونم همین حرف گفت آقا خودم من چیزی ندارم بخورم. گفتن برو زن بسون. آمد و رفت و یه زن گرفت. خب خودش یه نفر بود، گشنش بود، حالا شدن دو نفر گشنه. مدتی گذشتید خبری نشد، دوباره آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله پس شما گفتی برو زن بس، من گفتم ما چیزی نداریم، گفتی برو زن بسون، حالا دوتا گشنگیم به جای یکی. پیغمبر خدا دوباره گفتن بهش برو زن بسون. گفت یا رسول الله یعنی دومیشو؟ گفتن برو زن بسون. رفت دومی رو گرفت، به جا دوتا گشنه شده سه تا گشنه. همین قصه ادامه پیدا که باز آمد یا رسول الله سه تا گشنه، حالا زور که میشد افطار که میشد سه نفری. آخه شما فرمودن چه؟ فرمودن بازم برو زن بس. سومی را که اسر در روزیش باشد، خدا روزی رو بشتاد. حالا من به شما این توصیه رو نمی کنم، حدیث خوندم تعجب از قول منم نرید نقل کنین تو خونه مصیبت برای من درست کنین، زناد اون تلفن به من بزنن بگن این چه حرف های زجا آیاد اینا میده، حواستون هست. اما یه روایت هم از امام صادق بود، به این داستان آمد پیش امام صادق گفت آقا ندارم. فرمودن برو زن بگیر، زن گرفت، بازم سوراخ روزیش باز نشد، بازم در همون مشکلاتش بود. آمد گفت یا ابن رسول الله، امام صادق قربانت بشم، شما فرمودی برو زن بسون، زن استدم فرقی نکرد. فرمودن خب اگه فرق نکرده همونه؟ گفت بله. گفتن برو طلاقش بده، برو طلاقش بده. خب رفت طلاق داد، آمد بله. گفت داستانم باز همونه؟ گفتن خب حالا دوباره برو زن بسون. بعد که گفت آقا یه بار گفتی بسون، یه بار گفتی طلاق بده، فرمودن هر دو رو که بهت گفتم از رو قرآن بود. قرآن میگه اگر زن و مرد چه باشن؟ اگر فقرا باشند یغنیهم الله من فضله، درسته؟ اگر فقیر باشند خدا اونا را غنی میکنه. در ازدواج خاصیت غنا هست، زن و شوهری که ندارند ازدواج بکنند، خود قرآن میگه، خدا میگه دیگه، میگه من از فضل خودم اینا رو بی نیاز میکنم، یه صلوات میفرستم. خب میگم آقا گفتم من طبق قرآن خدا میگه زن بگیرید بی نیازتون میکنم فقیر باشید، گفتم برو زن بگیر. بعد آمدی گفتی آقا زن گرفتم بازم فقیرم، گفتم برو طلاقش بگیر. چرا؟ چون تو طلاقم میگه، تو طلاقم خدا میگه نترسم اگر نمیتونن با هم زندگی کنن جدا بشند، خدا وقتی هم که جدا بشن بازم خدا روزیشون را میرسانه. من به تو گفتم بالاخره این روزی تو یا باید با ازدواج باشه یا باید با طلاق باز بشن، چون هم طلاق رو خدا میگه زن و شوهری که از هم جدا میشن نترسن، شوهره نگه مثلا خب من شاگرد در دکون بوسوره من، حالا اگه من زنم طلاق بدم بوسوره منو چیکارم میکنه؟ بیرونم میکنه. نترسن، خدا روزیش رو میدن. زنم نترسد که من حالا نونخور اینم منو طلاق بدد چه میشد؟ رزق و روزی نه دست شوهر است، نه دست پدر زن است، نه دست هیچ کسی دیگه، رزق و روزی دست خداست. امشب یکی از اسماء الهی که برات میگم انشاءالله یا خیر رازقی، یعنی ای خدایی که تو بهترین روزی دهنده هستی، روزی ما رو خدا میده، نه من به شما روزی میدم نه شما به من، توجه فرمودید؟ خدا روزی میدن و خیر رازقینه و به بهترین وجه خدا روزی میدن. نمیدونم شاید برای دوستان گفتم یه وقت اینجا، بله من این قصه مال بله بیش از 2000 بله بیش از 15 سال پیش، مال سال 80 و ایناست. بله سوریا بودم، یعنی بیروت بودم، آمدم دمشق سوریه، شب هواپیما بلیط داشتیم از دمشق به تهران، میخواستم بله از بعد از ظهر بود رسیدم دمشق، هشتم پرواز بود، رفقایی که داشتیم یه پایس گرفته بودن یه مینیبوس برن برای فرودگاه، گفتن ما داریم میریم میایی؟ گفتم من که نبودم اینجا، من تازه رسیدم، من میخوام برم هم زینبیه زیارت هم زیارت حضرت رقیه، به خاطر اینکه دیگه معلوم نیست کی بیام اینجا سوریه، بنابراین حیفم میاد این دوتا زیارت هم نرم و بیام. گفتن پس ما رفتیم خدا حافظ، گفتم به سلام. ما زینبیه رفتیم زیارت، آمدیم رفتیم بله حضرت رقیه هم تو دمشق زیارت کردیم، برگشتیم ساک و زنبیل و اینامونو برداشتیم و به اون کسی که بود گفتیم که زنگ بزن یه تاکسی برای ما بیاد، میخوام بریم فرودگاه. یه تاکسی گرفت، گفت آقا تاکسی آمده، ساکا اینامونم گذاشتیم و نشستیم تو تاکسی، گفتیم آقا برو. به نگاهی به ما کرد، گفت که کرایه ما بده تا برم. گفتم کرایه رو فرودگاه میخوام بریم، دم فرودگاه بد میدم دیگه. گفت همینجا بده تا برم، هنوز راه نیفتاده و گفت کرایه رو بده تا برم. ما هم حالا تو جیبمون لیر سوری هیچی نیست، حواستون هست؟ اینم میگه کرایه، هرچی ما بگم مرد مومن مسافر رو که میرسونن کرایشو میگیرن، ما هم فرودگاه که پیاده میشیم فرار نمی کنیم، کرایه تو رو اونجا به تو میدیم. من نمیدونم این از کجا فهمید که ما لیر سوریه تو جیبمون نیست. گفت تا کرایه رو ندی نمیرم. در همین حیث و بیس که ما داشتون حرف میزدیم به این میگفتیم برو، اونم میگفت نمیرم، یکی از دوستانی که بله رسید یه پاکت داد دست ما تا توجه می‌فرمایید با یه بسته یه مقداری قرص بود برای یکی از آقایون قم، گفت اینو بده به اون آقا، اینا قرصاش ما اینجا براش گرفتی، این پاکت هم داد به ما و هیچی، خداحافظی کرد و رفت. راننده یه تا دید پاکت به ما دادن ماشین رو روشن کرد رفت، دیگه نگفت پولو بده، ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. بعد چی؟ خب اگر این آقا با من این کل کل رو نکرده بود، ما رفته بودیم، این پاکت هم به ما نرسیده بود. شما به این میگید چی؟ ها؟ به این میگید روزی. این با یه کل کل با ما بکنه، اول پولمو بده تا راه بیفته. ما هی چند دقیقه با این کل کل کنیم، این آقا از راه برسه، هم قرصا رو بدد ما ببریم به اون کسی باید بدیم، هم یه پاکت داد ما دست کردیم، از همون پاکت چیکار کردیم؟ کرایش رو بهش فرودگاه که رسید دادیم. یعنی چه؟ یعنی روزی، یعنی این، یعنی خدا برات میرسونه. اما شما راه تا برو، رفقا میخوان برن زیارت دوباره، دیگه منی که اصفهانم، حضرت رقیه که دمشقه، ما که نمیتونیم هر رو بریم دمشقی ها، عمرمون یه بار دو بار خیلی خوب، پس حالا بریم فرودگاه بشینیم رو صندلی ها، یا بریم دختر 3 ساله حسین رو زیارت کنیم، کدوم بهتره؟ برو زیارت کن، خدا میرسونه. توجه میفرمایید؟ بنابراین داستان محاسبه را خودتون نکنید، همیشه تو محاسباتتون خدا را در نظر بگیرید که اگر خدا بخواهد وضعیت این محاسبات شما نیست. میگه و برای دخترش خواستگار آمده، میگه آقا جون شما خونه داری؟ پسر بیچاره میگه نه. ماشین داری؟ نه. دکون داری؟ نه. کار داری؟ نه. کاسبی داری؟ نه. میگه برو دنبال کاره، پس من دختر به چه بدم؟ حواستون هست؟ میگه برو دنبال کاره. اما تو یه چیزی رو نادیده گرفتی، و اون این است که این جوان اگه مؤمنه، اگه نمازشو بخونه، اگه معتاد نیست، اگه تو مجلس امام حسین شرکت میکنه، حضرت عباسی، اینا چیچیان این دور زمونه؟ اینا این دور زمونه دیگه قیمتی هم. بچه ای که اول از اون وای میسد نمازشو میخونه، بچه ای که لب به سیگارم نمیزنه، خب بچه ای که اهل کثافت کاری نیست، شما دیگه این دور زمونه سراغ داری؟ اگه داری برو برده بیا. اگه برات یه همچین دامادی آمده، حساب خونه و ماشین و ایناشو نکن، خدا بهش میده، خدا بهش میده. خب حالا یکی بیاد در خونت با ماشین فلان و بعد پسر معتاد باشه، خوبه؟ پسر با ماشین فلان آمد و معتاد و بعدم دختره رو کتک میزد، کتک زدنی که معتاد بود دیگه، نمیفهمید وقتی اون حالت چیز بهش دست میداد، اصلا حالیش جوری که مینا میترسیدن دختره زیر دست و پای این کشته بشه، اینجوری کتک میزد. او خوبه؟ حالی که او خوبه بده، ماشینم داره، خونم داره، اما معتادم هست، اما دین و ایمون هم نداره، دنبال یه کارهای دیگه هم میره. یه دختر خانم آمد بشه، من گفت من 6 ماه زندگی کردم. گفتم چرا؟ گفت من عروس 6 ماهه بودم و شوهر من ارتباطا با دیگران داشت. عروس 6 ماهه، نه 60 سال ما، 6 ماهه. میگفت تو خونم، تو رخت خوابم، تو اینا من میدیدم که آثاری هست از ارتباطهای دیگه. بعدم که مینشست زور به زور که نهارشو میشم و میخور، منقلشو میذاش وسط و میشست به تریاک کشیدن. میارزد این بچه؟ گفتم خب میخواستی ترکش بدی. گفت ترک نمی کرد. کتکم هم میزد. گفتم تو چی کار کردی؟ گفت خب باباش که نمیدونست معتاده که. یه روز سر منقل که نشسته بود تلفن زدم باباش آمد. باباش آمد دید پسره نشسته سر منقل. بعضی وقتا پدرام نمیدونند. میگه گفتم این جوان توه. این شوهر منه. من چی کار کنم؟ میگه باباشم نمیدونست. تا دید گفت خانم ساکتو ببند برو به سلامت. و من ساکمو بستم آمدم خونه مادرم و بعدم قصه های دیگش که میدونیم. غرض این که تو محاسبات چه داشتی میگفتیم؟ تو محاسبات اینا خیلی عاقلند. منافقین ها عقل زیادی همه چی رو حساب میکنند. دیدی اینا که بله یه دفتر دارن هر خرجی میکند مینویسه تا یه قرونی ها رو مینویسه. تبریزی ها اینجوری هست. اصفهانی های شما بعضیشون اینجوری هست. یکی هم از حساب نمی کنه. هرچی خدا بهش داد میگه خدای شکر خرج میکند بره. حساب و کتابی خیلی تو کارش نیست. این که این یه قروع کجا آمد حالا کجا خرجش کردم اینو چیکارش کردم. نه بابا میگیرد و میدد و خرج میکند میرد و خدا بهش میدد. عرض من این است که آقا تو محاسبات دون یه جایی هم برا خدا بذاری. این بچه ای که مؤمنه اما هیچی نداره اما پاکه اما آلوده نیست اما نمازشو میخونه یه جایی هم برا خدا بذاره. یه وقتی دی همین چی شد وضعش خوب شد. یه وقتی دی وضع همین خوب شد. پس یه جایی تو محاسبات برا خدا. اینی که میگه من ندارم زن بگیرم ده خدا گفته بگیر من بی نیازت میکنم. یه جایی برای خدا تو محاسبات بگذارید. منافقین برای خدا جایی نمیگذاشتن. میگفتن ببین این طرف مؤمنینه اون طرف هم کافرینه. اینا با هم جنگ دارن. این جنگ زمان پیغمبر بود است الی یوم ناهازام هست همیشه هم هست. جنگ مؤمنین و کافرین. منافقین میگن ما نمیدونیم اینا کدوم پیروز میشن. پس بنابراین ما باید دو طرف رو داشته باشیم. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا آمنا. وقتی با مؤمنین ملاقات میکنن میگن ما مؤمنیم ما مخلص شما هستیم ما هم خدا و پیغمبر رو قبول داریم. چرا؟ چون اگه اینا پیروز شدن اینا هم تو پیروزی تو غنائم شریک باشه. اون طرف به کفار و ازا خلا و الا شیاطینه. وقتی میرن پیش کافرا به اونام میگن انما میگن انا بله میگن بهشون انا معکم ما با شمایی ما با شما کافران. چرا؟ ممکنه کافران پیروز میشن. پس اگه اینام پیروز شدن هوا ما رو داشته باشن. به کفارم میگن انما نحن مستهزئون. اینی که میبینید ما به مؤمنا میگون با شما هستیم و خدا و پیغمبر رو اینا قبول داریم کش که ما مسخرشون کردیم. ما نه خدا قبول داریم نه پیغمبر. توجه میفرمایید؟ صراحتاً میگن ما داریم مسخره میکنیم استهزا میکنیم. خب بس آیه بعدی هم میخواستم بخونم اما دیگه کافیست. انشاءالله آیه بعد رو میذاریم برای فردا که دوستان برسن یه استراحتی هم بکنن برای شب قدرشون. دیگه آقای حج حسین شما ببخشید نام دختر 3 ساله حسین را آورد. وقتی نامش رو آوردم بذارید امشب هم بریم در خانه، امروز هم بریم در خانه. این سه سالشه، اما با اون انگشتای کوچکش گره هایی رو باز می کند که خیلی ها نمیتونن باز کنن. به طور قطع و یقین و مسلم یکی از قبور حتمی دمشق قبر این دختر 3 ساله حسین. اسمش چیست؟ نمیدونیم اسمش چیست. تو تاریخ اسمش برای ما ضبط نشده. مردم بهش میگن رقیه، سر اسمم دعوا نداریم. رقیه یعنی چی؟ رقیه از رقیق میاد. شما یه چیزی رقیقش میکنی، یه شربت مثلا غلیظ آبو میبندی توش رقیق میشه. رقیق تو زبان عربی یعنی لطیف، یعنی نازک. رقیه یعنی برگ گل، یعنی مثل برگ گل نازکه، یعنی لطیفه. خب این دختر بچه 3 سال سن داشته، مال خود امام حسین هم هست، حواست هست. دختر 3 ساله حسینه، حالا اسمش رقیه بگذار یا هر چیز دیگه، با اسمش کاری نداریم. ما با خود این بانو کار داریم، بانو که نه، با خود این خانم کار داریم، با این دختر 3 ساله. چی گذشت بر این دختر 3 ساله امام حسین؟ من نمیدونم برات چجور بگم که چه گذشته است. دختر 3 سالشه، به پدر علاقه دارد. شاید از او پنهان کردن مرگ پدر را، نگفتن پدر کشته شده، چون دیدن این بچه از تحمل نمی کند. نهیده اینایی که جوان از دنیا میرن بچه کوچولو دارن، عمده مشکل مادرای اینا این است که میگن بچه ما خصوص دختر که هست سراغ کیو میگیرن؟ باباشو میگیرن. سراغ باباشو میگیرن. توجه میکنی؟ حالا از بچه 2-3 ساله بگیر تا دختر خانومایی که دیگه دبیرستان میرن. عمده پدرای اینا که از دنیا میرن، عمده مشکل مادر بیچاره این است که این دختر چجوری وقتی سراغ باباشو میگیرن چی بهش جواب بده. لذا شاید پنهان کرده بوده. حالا شما ببین چجوری هم این پنهان کردن چقدر سخت بوده، چون اینا مجالسی بودن که سر امام حسین رو آورده هن. تو طول راه جاهایی بوده است که کاروان اسرا با سرها با هم کنار هم بوده. شما ببین اینا چجوری این بچه رو هی سرگرمش کردن که یه وقت چشش به سر پدر نیفته، نبینه، چون سر بابا رو که میشناسد، که میدونه سر پدرش. هر وقت توی مجلسی بودن سر امام حسین بوده است، یکی دو تا مشغول سرگرم کردن این بچه بودن که این بچه چشش به سر پدر نیفته. هر وقت سر نیزه سر پدر بوده است، چند نفر جوری این بچه رو می بردن و سرگرم می کردن که نگاه این بچه به سر پدر نیفته. توجه می کنید؟ تا این که رسیدیم به خرابه شام. تو خرابه شام یک شب از گرسنگی، از درد و رنج و ناراحتی خوابش برده، تو خواب خواب پدر دیده. بچه 3 ساله خواب پدر دیده، الان مدت هاست پدر رو ندیده، خواب پدر دیده، با پدر حرف میزنه، بابا جونم کجا بودی؟ مدتی من ندیده بودم شما را. اینا با پدر وقتی شروع میکند حرف زدن، من نمیدونم، شاید بعضی ها میگن که تو خواب آقا گفته باشه بشه که رقیه من آمده که دیگه از تو جدا نشم، دیگه آمدم پهلوی تو باشم. چه گذشت؟ بچه از خواب بیدار شد، دید بیدار شده و پدر نیست و شروع کرد طفل به گریه کردن. حالا بچه را آرام میخوان بکنن. هر چه کردن این بچه 3 ساله دختر خانوم آروم نشد، برقیه خرابه شام را هم بیدار کرد از خواب. بقیه زن و بچه هام که بیدار شدن، اینا تازه داغ دیدن، به گریه این بچه بقیه هم به گریه افتادن. همه دارن گریه میکنن. صدا رسید دیگه به یزید ملعون، و دیگه آنچه که شنیده ای سر پدرش را بر او رو با پوششی فرستاد و هرچه خواستن نگذارن سر برسد به رقیه، نتوانستن. اونا با سرباز و با قوه قهریه سر رو جلوی بچه، بچه با تعجب نگاه کرد، گفت عمه جان من از شما قضا نخواستم که شما یه سینی قضا با سرپوش برام فرستادی، عمه جان پدر رو میخواهم، پدرم کجاست؟ اما وقتی برداشت اون پوشش رو دید سر مبارکه.